اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. کمیشنر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داد که 5 عضو دائمی شورای امنیت بیش از اندازه قدرت دارند، که این امر می تواند به فروپاشی این نهاد منجر شود. زید رادالوسن که دوره کاریش رو به اتمام است در ژنو گفت چین، فرانسه، بریتانیا، روسیه و آمریکا به خاطر بهره‌مندی از قدرت ویتو می توانند قطعنامه‌های دیگر اعضای سازمان ملل را ویتو کنند. روسیه تاکنون چندین بار در حمایت از دولت بشار الاسد در سوریه علیه مصوبات شورای امنیت از عقب ویتوی خود استفاده کرده است. ایالات متحده هم از عقب ویتو علیه قطعنامه شورای امنیت در رد پایتخت بودن بیت المقدس استفاده کرد. شورای امنیت سازمان ملل دارای 15 عضو است که همه یک رأی دارند، اما 5 عضو دائمی آن دارای حق ویتو است که می توانند قطعنامه ها را با یک رأی رد کنند. شرکت مایکروسافت می گوید هکرهای مرتبط به حکومت روسیه تلاش داشتند که بر گروه های سیاسی ایالات متحده غرض سرقت اطلاعات عملات سایبری را براندازند که عملاتشان خونسا شد. مایکروسافت که یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید کننده نرم افزار است، هشدار می‌دهد که مسکو در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگرس آمریکا برای حملات گسترده‌تر آمادگی می‌گیرد. مایکروسافت می‌گوید هفته قبل کنترل 3 وبسایت جعلی را در دست گرفته است که هکرها شبیه به وبسایت‌هایی که متعلق به سنای آمریکاست ایجاد کرده بودند که وقت کاربران با آن مراجعه می‌کنند اطلاعات آنها سرقت شود. روسیه در یک نمایشگاه نظامی که به منظور جلب مشتریان خارجی برگزار شد، آخرین سلاح‌های خود را به نمایش گذاشت. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در بیانیه‌ای که به مناسبت برگزاری نمایشگاه اردو 218 ایراد کرد، گفت که این نمایشگاه نمایانگر قابلیت‌های وسیع از صنایع نظامی روسیه است و به عنوان یک سکو برای همکاری نظامی با کشورهای دیگر استفاده خواهد شد. در این نمایشگاه که در حومه شهر مسکو دایر شد، آخرین جت‌های جنگی روسی که SU-57 نامیده می شود، میزایل‌های ماورای سوت، تانک‌های آرمتا و دیگر سلاح‌های جدید به نمایش گذاشته شد. در ضمن یک سیستم روباتیک هم در انظار عامه قرار گرفت. ادامه اخبار. یک زلزله قوی ساحات شمال شرقی ونزوئلا را تکان داد. اداره زمینشناسی ایالات متحده شدت این زلزله را 7.3 به مقیاس ریکتر گزارش داده، میگوید عمق آن در 123 کیلومتری زمین و مرکز آن در 20 کیلومتری شمال غرب شهر یاگوراپارو در ونزوئلا میباشد. اهالی کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، نیز به خاطر تکانهای شدید از تعمیرهای بلند منزل بیرون شدند. شایدان عینی میگویند تعداد در یک مارکت تجارتی که زینه های برقی آن فرو ریخت زخمی شده اند، اما تا حال از جراحات و صدمات بیشتر گزارش نشده است. یک زلزله مشابه در عین محل در سال 1997 ده ها کشته به جا گذاشته بود. طوفان بحری لن که روز سه‌شنبه شدت آن بیشتر شد، در آخر هفته جاری به هوایی اصابت خواهد کرد. اداره هواشناسی ایالات متحده هشدار طوفان را به جزایر هاوایی، ماوی و چند جزیره کوچکتر آمریکا صادر کرد. در حال حاضر این طوفان با داشتن بادهای به سرعت 250 کیلومتر در ساعت به جانب غرب در حرکت است و روز چهارشنبه انتظار می رود به جانب هاوایی مسیر خود را تغییر دهد. و دانشمندان میگویند برای اولین بار موجودیت یخ را در سطح کره مهتاب تایید میکنند. گفته میشود این کشف شاید روز به انسانها کمک کند که در مهتاب زنده بمانند. نشانه هایی از موجودیت یخ در کره مهتاب سال هاست که توسط دانشمندان گزارش شده بود، اما قبلا شواهد قابل تایید ارائه نشده بود. این یخ عمدتاً نهفته در دهانه قطب قمری موجود بوده و با استفاده از ابزارهای در سفینه چاندرایانای یک کشف گردیده بود. این سفینه در سال 2008 توسط سازمان تحقیقات فضایی هند به جانب مهتاب پرتاب شده بود. هنوز روشن نیست که به چه اندازه یخ در کره مهتاب وجود دارد، زیرا ابزار سفینه فقط قادر است تا چند میلیمتر داخل سطح مهتاب شود. با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. خبرها را از همکارم ژیلا سمیعی شنیدن. ما قدیر مشرف هستم. روز دوم عیده برای تک تک شما تبریک میگم. امیدوارم که روز خوشی را در پیش رو داشته باشین. توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی برای شما تهیه دیدیم. اداره محلی یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان در نگرهار می گوید که برای سران قومی و مردم روستایی برنامه آگاهی آمد در رابطه با بیماری پولیو یا فلج اطفال را برگزار می کند. همکار ما ضیاءالرحمن حسرت در رابطه گزارش می دهد.
مسئولین اداره یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال در ولایت ننگرهار می گویند جهت مبارزه با مرض پولیو یا فلج اطفال برای سران قومی و باشندگان قرا و قصبات در این ولایت برنامه های آگاهی عامه را برگزار می کنند. قدرت الله شکیب مسئول مطبوعاتی این اداره در بخش جوانان برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت در شهر جلال آباد و بیش از 10 ولسوالی که این اداره در بخش پولیو در آن فعالیت دارد برای مردم روستایی و سران قومی برنامه های آگاهی عامه در رابطه با اهمیت واکسن پولیو برگزار کرده و این روان هنوز هم ادامه دارد. وی گفت که برگزاری همچو برنامه ها برای سران قومی در مبارزه با مرض پولیو بسیار مؤثر بوده و این پروسه ادامه خواهد داشت.
در بخش آگاهی پولیو شما در جریان هستین که در ولایت ننگرهار ما بر اقشار مختلف در بخش پولیو آگاهی ترنینگ های آگاهی ورکشاپ ها و برنامه در کردیم تا بتانیم از طریق زینا مرض خطرناک پولیو را محو بکنیم.
در همین حال باشندگان در ولسوالی های ولایت ننگرهار می گویند که راه حل‌هایی را که در برنامه های آگاهی عامه می آموزند در مبارزه با پولیو خیلی مهم و مؤثر می باشد. اشتراک کنندگان این برنامه می گویند چیزهایی را که می آموزند آن را در محل با سایر باشندگان مطرح می کنند و روی دلایل از متدهای استفاده می کنند که برای تطبیق واکسن پولیو مفید می باشد.
اسمم شفتالله هست، رسالی سهرود هستم. ورکشاپ از این نصف چیز را یاد میکنیم، در منطقه خود بردگاه یاد میدیم، هر چیز یاد کردیم بر مردم دگاه نشان میدیم و میگیم اطفال خود آنها واکسین کنین و فولی کس یک مرض خطری است.
اداره یونیسف در شرق افغانستان بر علاوه موی سفیدان، سران قومی و باشندگان روستایی برای اقشار دیگر نیز در این زون برنامه های آگاهی عامه در رابطه با مرض پولیو و اهمیت واکسین را برگزار میکند. پولیو یک مرض مالول کننده و حتی کشنده دوره طفولیت است که جز تطبیق واکسین رای مسئولیت از آن وجود ندارد و به همین دلیل تطبیق واکسین پولیو به اطفال زیر سن 5 سال یک امر لازمی است.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
مصطفی مستور وزیر اقتصاد افغانستان می گوید ازدیاد نفوذ در آن کشور بیشتر از میزان رشد اقتصادی است. سحر عظیمی مصاحبه در مورد با تاج محمد اکبر استاد فاکولته اقتصاد در پانتون کابل انجام داده که توجه شما را به آن جلب می‌داریم.
نرخ افزایش نفوذ سالانه بیشتر از 600 هزار تن بوده و این رقم به نرخ رشد اقتصادی بسیار بالا هست. منظور از این تناسب و از این مقایسه چی هست آقای اکبر؟ اگر از نظر علمی موضوع را برای ما واضح بسازین که رشد اقتصادی نسبت به رشد نفوذ باید چگونه پیش بره؟
خب ما و شما میبینیم وقتی که ما میبینیم که جی دی پی در یک مملکت ما و شما میسنجیم یکی خالص است تا فهمیدیم و دیگهش غیر خالص است. هر بار مثلا رشد نفوذ بیشتر باشه در تناسب رشد به اصطلاح اقتصادی در این صورت طبعا به اصطلاح حالت منفی را پیدا میکنه. اما اگر از مجموع رشد اقتصادی مثلا فرض میکنیم که 6% رشد غیر خالص اقتصادی باشد، اما نفوذ فرض میکنیم که رشد نفوذ 2% یا 3% باشد، در این صورت از اینجا منفی میشه که در اون صورت رشد خالص به دست میآید. اما مثلا ما معمولا در اقتصاد ما رشد خالص هم میسنجیم، نه رشد غیر خالص، به خاطر ازی که ما از رشد اقتصادی رشد نفوذ منفی میکنیم و رشد خالص اقتصادی برسیم.
در رابطه با چالش هایی که در آینده این رقم بر اقتصاد کشور و بر زندگی مردم وارد میکنه برای ما معلومات بدین، چی نوع تهدیدهایی مواجه میشن مردم در آینده در صورتی که این توازن وجود نداشته باشه؟
خب تناسب بین رشد نفوذ و رشد اقتصادی این یکی از جمله موضوعات بسیار عمده است، چرا ما شما میبینیم که اگر این تناسب رعایت نشه، یعنی رشد اقتصادی و رشد خالص اقتصادی بیشتر از نفوذ نباشه، در این صورت مشکلات به وجود میاد. چرا ما شما میبینیم منابع اقتصادی روز به روز رو به تحلیل میره، مثلا گرمای محیط ای هم زیاد شده میره، بارندگی کاهش پیدا میکنه، بنان تولید محصولات رو به کاهش میگذاره، و یا مثلا به طور مثال برالاوی منابع آبی، سایر به اصطلاح منابع که در یک مملکت وجود نداشته باشه، ای با یک اصلا چالش ها مواجه میشه. بنان در این قسمت باید توجه خاصی صورت بگیره تا از یک طرف از منابع به صورت بهینه و بهترتر استفاده شوا، موثرتر استفاده شوا، و از طرف دیگه کنترل رشد نفوذ هم یکی از جمله موضوعات بسیار عمده است، تا اینکه که ما بتانیم که رشد اقتصادی به اندازه باشد تا اینکه در یک مملکت نفوذی که به اصطلاح زندگی میکنه بهترتر اندار معیشت کرده بتانه، و حتی ما و شما بتانیم تا اینکه که منابع خود طور استفاده کنیم که برالاوی از اینکه نفوذ داخل مملکت از او بهترتر استفاده کرده میتونه، موثرتر استفاده کرده میتونه، به منظور منابع ارضی در قسمت تقویه صادرات مملکت هم به اصطلاح توجه جدی صورت بگیره، تا اینکه یک مملکت از نگاه منابع و از نگاه تولیدات ملی متکی به خود شود. در بسیاری موارد مثلا کشورها می گفتن که ذخایر ارضی در یک مملکت، صادرات یک مملکت زمانی که زیادتر باشد مانای این میره داره که باعث آمد منابع اثری میشه، و این خود به خود باعث انباشت سرمایه، باعث سرمایه گذاری بیشتر، باعث مولدیت، باعث موثریت و باعث رشد اقتصادی شده میتونه.
با باور شما یک راهکار بنیادی که بتونه نفوذ در افغانستان تحت کنترل قرار بده و زاد و ولدها را زیر مطالعه قرار بده چگونه میتونه صورت بگیره، در حالی که نقاط ناامن هم وجود داره، در طوری که شما اشاره کرده نفوذ تحت کنترل نیست، به نظر شما از نظر اقتصادی چگونه میشه یک برنامه کنترل نفوذ کاملا معیاری را به وجود آورد در کشوری مانند افغانستان؟
بله، زمانی که ما به اصطلاح در مرحله جوانی بودیم یا در مکتب بودیم یا در پانسین بودیم، خوب به یاد ما میاد به نام فامیلی پلانینگ، ما در چوکات دولت یک ارگانی را داشتیم که این فامیلی پلانینگ وظیفه داشته تا ایست که به دهات و قصدات و غیره غرض آگاهی دهی، برالوی از اینکه کنترل به اصطلاح برای کنترل رشد نفوس اونا کار میکردن، بلکه از نگاه مثلا اقتصادی، از نگاه تغذیه، از نگاه خوراک، از نگاه استفاده از مواد و غیره هم در این قسمت کمک میکردن.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستید. قرار است پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در هفته جاری با افرادی که توسط کشیشیان کاتولیک مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتند در آیرلند ملاقات کند. این نخستین بار در 14 است که یک رهبر کاتولیک های جهان به آیرلند سفر می کند. از آن زمان تا کنون فاش شدن موارد بیشمار سوء استفاده افراد به ویژه کودکان توسط کشیشان بر کلیسای کاتولیک سایه افکنده است. سبینا کسل فرانکو خبرنگار صدا آمریکا در روم در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از میرویس رحمانی میشنوید.
دلیل اصلی سفر پاپ فرانسیس به آیرلند اشتراک در مجمع جهانی خانواده گفته شده که دیروز توسط اسقف اعظم آیرلند افتتاح شد. این مجمع که هر 3 سال بعد برگزار می شود، خانواده های مسیحیان کاتولیک را از سراسر جهان گرده هم می آورد. قرار است پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز شنبه در دوبلین پایتخت آیرلند در این گرده همایی خانواده های کاتولیک سخنرانی کند. گزارش های وجود داشت که پاپ با قربانیان سوء استفاده جنسی توسط کشیشان کلیساهای کاتولیک نیز در جریان این سفرش ملاقات خواهد کرد. اما این خبر سرانجام دیروز سه‌شنبه رسما تایید شد. فشارها بر رهبر کاتولیک های جهان به خاطر اظهار نظر صریح در مورد سوء استفاده جنسی پیروان کلیسای کاتولیک توسط کشیشان هر روز بیشتر می شود. کام اوگرمن، یکی از افرادی که توسط یک کشیش کلیسای کاتولیک مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته بود، از پاپ می خواهد تا به گونه صریح موقف خود را در این مورد اعلام کند.
I'd like him to tell the damn truth. I'd just like him to acknowledge the simple fact of the cover-up and the Vatican's role in it.
من از او می خواهم که حقیقت را بیان کند. می خواهم اعتراف کند که موارد سوء استفاده جنسی توسط کشیشان پنهان نگه داشته می شد و واتیکان در آن دست داشت. پس از آن می توان در مورد سایر مسائل صحبت کرد.
گریگ برک، سخنگوی واتیکان گفت که جزئیات ملاقات خصوصی پاپ با افرادی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتند تنها در صورت رضایت این افراد به دسترس رسانه ها قرار خواهد گرفت. آقای برک افزود که برخی قربانیان سوء استفاده جنسی نمی خواهند هویت و داستانشان فاش شود. پاپ فرانسیس تاکنون با قربانیان سوء استفاده جنسی توسط کشیشان کاتولیک در شهر فیلادلفیای ایالات متحده، چیلی و واتیکان ملاقات کرده است. یکی از لحظات مهم سفر رهبر کاتولیک های جهان بازدید روز شنبه او از کلیسای بزرگ سنت ماری است، جایی که پاپ به یاد بود از قربانیان سوء استفاده جنسی سکوت خواهد کرد و شمعی را به یاد این قربانیان روشن می کند. پاپ فرانسیس در هفته جاری در یک اقدام غیر منتظره با پیروان کلیسای کاتولیک در تمام جهان نامه نوشت و در آن تعهد سپرد که از هیچ نوع تلاش برای جلوگیری از سوء استفاده افراد توسط کشیشان و یا هم پنهان کردن همچون موارد در آینده دریغ نمی کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، بدون شک شما از 5 دهه به ایسو با آواز دکتر صادق فطرت ناشناس و اشعار وی آشنایی دارید. آقای ناشناس پس از تحقیق و مطالعه کتاب نوشته به نام نیم قرن با ترانه های ناشناس. او در این کتاب طوری از شور و عشق خود به آوازخوانی مراقبت می کند و حرف می زند که گویا گرانبهاترین دارایی اوست. نسرین محمود عزیزی مصاحبه‌ای در مورد اندیشه ها و پیام وی به شنوندگان انجام داده که با صدای دکتر ناشناس همراه با تبریکی عید آغاز می شود.
همچنان ای بسیار عزیز، آمدن عید قربان، عید اضحا را برای همه شما در داخل وطن و چه خارج از وطن از صمیم قلب تبریک میگم. صلح و آرامش در وطن آرزو میکنم. وقتی سوگوپایی زندگیتان از خداوند میخواهیم.
دکتر سبناشناس، ما هم به مناسبت عید سعید اضحا تبریکات خود به شما تقدیم میکنیم و تبریکی دو ما هم به خاطر انتشار نیم قرن با ترانه های ناشناس یا کتاب است که شما خود تحقیق کرده و نوشتین. به خاطر پرداختن به هنر موسیقی و تحقیق در این مورد، شاعر میگه که تا کجا باید سفر کرد، تا کجا باید دوید و از کجا باید گذر کرد. میخوایم یک نظر گذرای شما را در رابطه به این کتاب بشنویم.
تا جایی که به من مربوط بوده، کتاب مجموعاً 5000 جلد در چین چاپ شده در شانگهای و 2500 جلد ازی به لندن آمده و 2500 جلد که من خبر شدم به خیر حکومت چین همطور گفتن که ما بقیر به افغانستان روان میکنیم. او رو به افغانستان روان کردن که کجا هست متاسفانه نمیدانم، اما اونایی که به لندن آمدن در خود لندن هم اشخاص اینا خبر دارن، اونا مراجعه میکنن به مجایای معین امر میگیرن.
موضوعات کتاب چگونه تنظیم شده؟
اگر حاشیه نروم، اصلا در مدت 100 سال این باید چاپ میشد. از استاد قاسم پیشتر ما کسی را نمیشناسیم که هم حیثیت درباری داشته باشه و هم صاحب یک مکتبی بوده باشه که همون مکتب جاری شده باشه در وطن. از وقت استاد قاسم تا آله را در این مدت 100 سال هیچ کسی به این شکل یک کتاب از هنرمندان نکشیدن. نیم کتاب یا بیشتر از نیم کتاب به 60 سال 65 سال در حدود 500 5500 خواندن به زبان فارسی و پشتو و اردو، اینا را به ثبت کردیم در رادیو. شمار ازی در آرشیف رادیو افغانستان در کابل موجود است و بعد از او که از وطن بر آمدیم در مدت 25-26 سال در بیرون هم که ثبت کردیم، اونا هم همه اشعارش اینا همه گی آمده. راگهای هر خواندن جدا جدا ذکر شده دمی و در کدام تال خوانده میشه، در کدام تال طبله خوانده میشه، او را هم در اونجا ذکر کردیم. یعنی نیم کتاب برای فهمیدن و درک امی اشعار عارفانه و اشعاری که نسبتا مشکل است از لحاظ لطایف و ظرایفی که یا صنایعی که در شعر به کار میره، برای فهماندن از اونا منار هم تشریحات شاوردیم. اکثر هنرمندای ما اکثر مطلقش تقریبا شعر یک کسی نوشته میکنه برای هنرمند میته، کمپوزش یک کسی دیگه میسازه، خود هنرمند نقش نداره، یک نظر خاص نداره، هر شعری که بهش سپرده شده امور میخوانه و مثل خواننده های فیلم هندی واره ثبت میکنه و میخوانه، صاحب یک نظر نیستن.
و شما خواستین که پیام خود از طریق کتاب برسانین، پیام شما به هنرمندا، به خوانندگان کتابتان و به شنونده ها چی است؟
ما در اینجا چی کردیم که هر هنرمندی که فعالیت موسیقی داره اما باید یک پیام داشته باشه. پیامش برای کی هست؟ با کدام حدود صغور جغرافیایی همی کسی که میشنوه ایره زندگی میکنن اونا و چی تاریخی را پشت سر گذاشتندن، فرهنگشان چی چیز را تقاضا میکنن. این همی یک پیام می باشه که از هر شاعری که شعر انتخاب میکنه همین پیام باید مد نظرش باشه که چی کنه. این متاسفانه بسیار کم نفرای ما که به انگوش های یک دست شمار میشه شاید همین کار بکنن، دیگه غیر از اونا هر چیزی که برشان سپرده شده امرو میخوانن.
میپرسیدیم که آیا انتخاب نام کتاب مختص به ترانه های خود شماست یا چطور؟
اصلا نسرین جان ما به خاطر ازی که مکلفیت ما و مسئولیت ما یک ذره کم شوه، ما به نام نیم قرن با ترانه های ناشناس ایره کتاب موسوم ساختیم. اصلا این کتاب امی ترانه ها خو چیزی که ما خواندیم 90-95% امی ترانه ها در امی کتاب وجود داره، لکن نیم کتاب دیگه برای فهمیدن و درک امی اشعار، برای اینکه اکثر شعرها و اینا که ما انتخاب کردیم عارفانه بوده و اشعار دیگه هستن که از لحاظ ظرایف و لطایف شعری و صنایع بدیعی به او هم پاماندن به کار داره. ما همون تشریحات چی ادبی و چی از لحاظ فلسفی همه خلقت انسان در اقوام مختلف جهان به چی ترتیب بوده، دین چی قسم گفته، مثلا تورات و انجیل چی گفته، قرآن چی گفته در این مورد، و باز شعرهایی که در مدت 800-900 سال اشعار خود گفتن، باستاب ازی و عکس العمل ازی در بین شعرها به چی ترکیب بوده و امی باستاب چی قسم اینا را در اشعار خود باستاب دادنم، از لحاظ فلسفی هم، از لحاظ انسانی و خصلت‌های انسانی هم، امینار همگی یعنی بحث مفصل هم فلسفی است و هم به حساب علمی هست و هم به حساب دینی و مذهبی که توضیح میشد. بحثا همگی در موبایل شامله.
میخواستیم که با استفاده از فرصت، با این که عید است، یک آهنگ که خوانده باشین راگ داره و پیام داره و خودتان انتخاب بکنین برای شنونده های عزیز پخش میکنیم به مناسبت عید به خاطر وطنتان.
من فکر میکنم که خب آهنگای خود یک کسی که خلق میکنه یا انتخاب میکنه همگی حیثیت اولاد داره دیگه، مگر به امی وقت مناسب و امی لحظه من فکر میکنم که همو سرود چشمان مرا به بلخ زیبا ببرید از بهار سعید است به خیال مکسیریش.
بله.
امور اگر نشر میکردن، اگر من توان میداشتم یک چیز زمزمه میکردم، مگر من اطمینان سر گلون خود ندارم برای که نو از ریزش بسیار خطرناک از انفلوئنزا صحتی یافتیم و دوره نقاهت است، زیاد اطمینان ندارم.
دکتر سیب اگر گفتنی دیگه هم داشته باشین به وطندارایتان بفرمایید.
شهد و سلامتی همه تانا میخواییم، آرزوی ما اینه میستیم وطن ما سر پای خود پس اسکان شد، پس همون روز روزگار خوشی که داشتیم همون شروع شد.
تشکر دکتر سیب.
یک جان شکر از یادواری دار.
چشمان مرا با بلخ زیبا دستان مرا بلم سے بابا ببرید، دستان مرا بلم سے بابا ببرید، خاکستر داغ قلب هجرت زدم، خاکستر داغ قلب هجرت زدم، بر سینه داغ دار بکوا ببرید، بر سینه داغ دار بکوا ببرید، چشمان مرا با بلخ زیبا ببرید.
شنونده های عزیز، با اینجا میرسیم به پایان بخش دوم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا. ما قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضور شما مرخص میشم، اما باید بگویم که ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد که تا 7 شام ادامه دارد. روز خوشی داشته باشین. خدا نگهدار.
یا پیکر من روانه یا موسازد، یا پیکر من روانه یا موسازد، مرا به جسم دریا ببرید، یا روح مرا به جسم دریا ببرید، سوز جگر نشسته در خونم را، سوز جگر نشسته در خونم را، بر مشهد قندهار بی ما ببرید، بر مشهد قندهار بی ما ببرید، چشمان مرا با بلخ زیبا ببرید، تو گل و سنگ از استخوانم سازد، خشت و گل و سنگ از استخوانم سازد، بر ساختن کابل فردا ببرد، بر ساختن کابل فردا ببرد، صد بوسه عاشقان از لب‌هایم، صد بوسه عاشقان از لب‌هایم، چهره زرد چمن ما بر چهره زرد چمن ما ببره چشمان مرا